أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من اللحون إلى قيام يوم الدين. خب بس بفهم
فرد مرده اینجا نتیجهش با عدمیه تبدیل
یکی میشه، چون حالت سابقه فرد مرده ما عدمیه
دیگه،
قبلا
مبتدر زمان
کفر
نبود.
یک فرد مرده اینجا، حالا ببینیم، حالا ببینیم نتیجهش که میشه یا نه. سر این بود که آیا در استصحاب ما، نه حالا اونو بعد صحبت میکنم، بحث سر این بود که آیا در اینجا میتوانیم بحث ما به استصحاب فرد مردد منجر شد، و اینکه استصحاب فرد مردد آیا در استصحاب فرد مردد این بحث این بود که آیا استصحاب عدم فرد طویل به علاوه فرد وجدانیت عدم وجود فرد قصیر در زمان دوم این حکومت داره بر استصحاب فرد مردد یا حکومت نداره. خب این مورد بحث بود. ما عرض میکردیم یه سری مشکلات اینجا هست، یک مشکلات صغروی بود و یک مشکلات کبروی. یکی از مشکلات کبروی این هست که آیا ما تسبب در استصحاب بین استصحاب عدم فرد طویل و فرد مردد اصلا تسبب هست یا نه. بحث صغروی این بود، بحث کبرویش این بود که اگر تسبب باشه، این تسبب عقلی نه شرعی و اصل سببی و در صورتی بر اصل مسببی مقدم است که تسبب شرعی باشه. اینا رو صحبت کردیم. یه نکته سوم اینجا مطرح هست که آیا در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تسبب در شک کفایت میکنه یا باید تسبب در مشکوک باشه. ببینید، در مثال معروف اصل سببی و مسببی که من با آب مستصحب و طهاره لباس مستصحب و نجاسه رو میشورم، طهارت آب سبب زوال نجاست لباس دیگه، یعنی اون مشکوک ما که طهارت آب هست نسبت به مشکوک در استصحاب نجاست جنبه علی و معلولی داره. خب در اونجا روشنه، یعنی اون فرد روشنی که ما در استصحاب سببی مسببی اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم می‌داریم، حالا در جایی که تسبب شرعی باشه قد مسلمش، جایی هست که مسبب معلول، یعنی اون مشکوک در اصل مسببی معلول معلول در اصل سببیه. ولی ما نحنفی اینجور نیست، ما نحنفی فرد طویل با اون فرد مردد یکی هستن، علی و معلولیتی در کار نیست. این فرد مردد در عالم ذهن و تردد ذهنی مردد است، فعلا واقعیت خارجیش یکیه. ما از همه اون اشکالات ثغروی هم و اشکالات کبروی از جهت اول هم رفعیت کنیم، فوقش اینه که یک فرد خارجی داریم. این فرد خارجی از ناحیه عنوان تفصیلی یک شکل هست، از ناحیه عنوان تردیدی شکل دیگری هست. ما میگید شما شک در عنوان تردیدی ناشی از شک در عنوانهای تفصیلیه. خب حالا اینو قبول کردیم، ولی شک در عنوان تردیدی ناشی از شک در عنوان تفصیلیه، نه مشکوک ما. مشکوک ما اون واقعیت خارجی است. واقعیت خارجی عنوان تردیدی با واقعیت خارجی عنوان تفصیلی یکیه، اینا تعدد درش ندارن. البته این شبهه در بحث استصحاب کلی هم ممکنه شخصی مطرح بکنه، ولی اونجا ممکنه شخصی پاسخ بده که عرفاً فرد علت کلیه، فرد علت کلی. اونو مثلا کسی اینجوری ممکنه اونجا جواب بده که همین مقدار که فرد عرفاً علت کلی باشه کافی هست برای اینکه استصحاب عدم فرد طویل نسبت به استصحاب عدم کلی، یعنی استصحاب بقای کلی، حکومت داشته باشه و مقدم باشه. ولی ما نحنفی که اینجور نیست. بحث فرد مردد، فرد مردد دیگه این بحثای چیز هم درش نیست. بنابراین داخل این بحث میشه که آیا حتما باید تسبب در مشکوک باشد تا اصل سببی بر مسببی مقدم باشد، یا تسبب در شک هم کفایت میکند. در پاسخ این مطلب عرض میکنم این وابسته به وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هم. من تو بحث یه تناسبی در تعادل و تراجیح مفصل بحث تقدیم اصل سببی و اصل مسببی رو بحث کردم که در به نظرم جلد پنجم اصول ما هم هست. اونجا خب همه وجوه که متعارف بوده در کلمات آقایون بحث کردیم و نپذیرفتیم. من سه تا مبنا رو که این مبناهای نزدیک به هم هست که ما اینا، یکی مبنایی که خود ما انتخاب کردیم که شبیه مبنای مرحوم شیخ هست و مبنای مرحوم شیخ صدر هم تو همین فاز هست، من روی این سه تا مبنا بحث رو پیش میبرم. دیگه مبنایی دیگه باشه در عرض کنم خدمت شما، حالا اونا رو دنبال نمی کنیم چون مبناها رو ناتمام می دونیم. شهید صدر مبنای مرحوم شیخ عرض بکنم، مرحوم شیخ تعبیر می کنه که در دورر چون اصل سببی در رتبه تقدم رتبی داره بر اصل مسببی، چون موضوع اصل سببی در رتبه مقدم هست بر اصل مسببی، این تقدم رتبی منشأ تقدیم می شود. چون ما تو اون بحث این رو متعرض شدیم که ما این مطلب رو قبول نداریم که تقدم رتبی عقلا منشأ تقدیم هست، ولی عرفاً همینجوره. به نظر میرسه که عرف در جایی که اصل سببی و اصل مسبب، حالا این یه نکته رو اول عرض بکنم، در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی یک بحثی هست در بین آقایون که آیا اصل سببی و مسببی که متوافق این باشند هم اصل سببی و اصل مسببی مقدم هست. حاج آقای ماشعی صدر اینها قائل هستن نه، تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در جایی هست که اینها مضموناشون مخالف باشه و الا مضموناشون موافق باشه، هم اصل سببی جاری میشه هم اصل مسببی. منشأ تقدیم این هست که عرف میخواد تعارض اینا رو حل کنه و الا اگر تعارض و تنافی بین اینا نباشه هر دو جاری میشن و یعنی نسبت به مورد مسبب در واقع ما از دو ناحیه دلیل داریم، یکی از ناحیه سبب، یکی از ناحیه خود مسبب. حاجی ها میفرمودن تعبیری که گاهی قد میگن المنجز لا یتنجز ثانیاً، این غلطه. منجز یعنی اون چیزی که دلیل بر حکم وجود داره، یک شی ممکنه دلیل های متعدد داشته باشه. این حکم هم از ناحیه علت از سبب دلیل برای او باشه هم از ناحیه مسبب. فرض کنید که تو این مثال اصالت طهاره که گفتیم، اگر آب قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست آب هست، استصحاب نجاست میگه اگر با او لباسی بشورید هنوز نجسه، استصحاب نجاست ثوب هم میگه این لباس هنوز نجسه. یعنی ما دو تا دلیل بر نجاست ثوب داریم، یه دلیل از ناحیه استصحاب نجاست ما، یه دلیل از ناحیه استصحاب نجاست ثوب. مانعی نداره دو تا دلیل داشته باشیم. ما روی این مبنا داریم مشروع میکنیم که ما در جایی که اصل سببی و اصل مسببی با هم دیگه عرض کنم مخالف باشن، ما میگیم در جایی که اینها موافق باشن نه، هر دو جاری میشه و نفس تقدم رتبی منشأ نمیشه که به اصل سببی تنها اعتنا بشه نه، ولی در مخالف عرف. حالا که مفاد اینها رو مخالف میبینه، اول اصل سببی رو، یعنی اصلی که در رتبه مقدم هست، اون رو ملاحظه میکنه، با ملاحظه اصل سببی دیگه میگه نسبت مسبب مورد نمونده، ما یقینه به خلاف برای ما حاصل شده. شبیه یک اماره که وقتی اماره هست دیگه اصلا عملی جاری نمیشه، اینم میگه تکلیف مورد روشن شده، وقتی تکلیف مورد روشن شد دیگه ما اصل مسببی رو جاری نمی کنم. خب این هم دو مبنا. مبنای سوم مبنای شریع صدر است. شریع صدر می فرمایند که عرف با مسامحه عرفی و سادگی عرفی ناقضیت رو از مقام ثبوت به مقام اثبات سرایت میده. به این شکل ایشون میگه که ببینید، همچنان که طهارت ما ثبوتن منشأ میشود که نجاست ثوب از بین برود، اثباتن هم عرف همچی مطلبی رو قائل میشه. یعنی وقتی ثبوتن با بودن طهارت آب نجاست برطرف میشود، عرف میگه اون دلیلی که طهارت رو اثبات میکند ولو اصل عملی باشه، این دلیل بر دلیلی که میگه که این نجسه مقدمه، یعنی مثبت ناقض ثبوتی مقدمه، چون ثبوتن طهارت ما نجاست ثوب رو از بین میبره، عرف ناقضیت رو از مقام ثبوت به مقام اثبات سرایت. البته ملازمه عقلیه وجود نداره، ولی عرف کهنه چون در مقام ثبوت ناقض هست، در مقام اثبات هم اون رو ناقص میبینه. این بیان شهید صدر با عرض مرحوم شیخ و ما یه مشابهت هایی داره، ولی یه تفاوت داره که این تفاوت در همین بحث ما ظاهر میشه. ما بحثمون این هست که حکمی که بر یک موضوع بار میشه، که اگر دوتا موضوع داشته باشیم که این دوتا موضوع موضوعهاش نسبت به همدیگه تقدم رتبی داشته باشن، موضوعهاش نسبت به هم تقدم رتبی داشته باشن، حکم مربوط به موضوع اول بر حکم مربوط به موضوع دوم عرفاً مقدمه. ما یه دو تا شک داریم اینجا، اینها موضوع هستن بر حکم ظاهری. در ما نحنفی مثلا شک، فرض این هست که شک در فرد مردد معلول شک در عناوین تفسیری است. حالا فرض اینه که این شکلیه. خب شک در اون عناوین تفصیلی موضوع بر استصحاب عدم هست یا استصحاب اینا هست، شک در فرد مردد هم موضوع بر استصحاب فرد اینه دیگه. ما میخواییم بگیم که حکمی که بر شک سببی بار میشود مقدم است بر حکمی که بر شک مسببی بار می شود. البته توجه فرمایید، این که یک شیء رو سببی نسبت به ولو موضوع استصحاب، موضوع استصحاب طهارت و نجاست در اون مثال معروف تسبب در مشکوکه، ولی تسبب در مشکوک و تقدم رتبی در مشکوک نسبت به شک هم تقدم رتبی میاره دون العکس. یعنی چون مسبب ما مشکوک ما در مثال طهارت ما و نجاست لباس، این مسبب یعنی نجاست لباس به وسیله طهارت آب از بین می رود، طهارت آب در رتبه علت هست نسبت به نجاست ما، شک در او هم عرفاً در رتبه مقدم در نظر گرفته میشه. یعنی شک یه موقعی شک ذاتاً علت هست، شک در یک شی نسبت به شک دیگری، یک موقعی چون مشکوکش در رتبه متقدم هست در نتیجه شک هم در رتبه متقدم قرار داده میشه. ما عرضمون این هست که عرفاً اونی که ملاک هست این هست که موضوعی که در رتبه متقدم هست حکم او مقدم هست بر موضوعی که در رتبه متأخر هست. اینجا موضوع اصل عملی ما شکه، شک در، ولی این موضوع این شک موضوع هست گاهی اوقات ذاتن در رتبه متقدم هست، چون شک در اصل مسببی ناشی از شک در اصل سببی است. گاهی اوقات چون مشکوکش در رتبه متقدم هست عرفاً شکش هم در رتبه متقدم انگاشته می شود. ولی شهید صدر تعبیرش این نیست که حکمی که مربوط به موضوعی باشه که در رتبه متقدم باشه بر حکمی که مربوط به موضوع در رتبه متأخر او مقدمه، بحثش این نیست. بحث این هست که ناقضیت ثبوتی رو عرف به ناقضیت اثباتی سرایت میده. اثبات مربوط مشکوکه، یعنی دلیلی که در یک مورد مشکوک رو متیقن میکند این بحثر اینه. ببینید ناقض طهارت ماء هست نسبت به نجاست لباس، ناقض ثبوتی. شایسته میگه عرف دلیل مثبت طهارت ماء رو ناقض دلیل مثبت نجاست ثوب میداند. این به مشکوک کار داره. جایی که شکی تو کار باشه، شک دلیلی که این شک رو به اصطلاح به نظر میرسه که بیان شهید صدر در مورد عرض کنم جایی که تسبب در مشکوک هست پیاده بشه، ولی جایی که تسبب در شک هست اونجا مثبت اون مشکوک که نیست. یعنی بین شک هاشون عرض کنم خدمت شما، جایی که اون مشکوک های ما مثل هم هستن، مثل ما نحنفی مشکوک، از دو دریچه به اون مشکوک میشه نگاه کرد، از دو دریچه، یکی از دریچه عنوان تفصیلی، یکی از دریچه عنوان اجمالی. فرض کنید که شک رو عرفاً، شک در عنوان تفصیلی رو عرف رتبهش رو مقدم میداند در شک در عنوان اجمالی، ولی این باعث نمیشود که مشکوک ما جنبه ناقضیت پیدا کنه. به نظرم تو بیان شهید صدر باید تسبب در مشکوک باشه، ولی تو عرضی که ما داشتیم لازم نیست تسبب در مشکوک باشه. تسبب در شک برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی کفایت می کند. حالا چه تسبب در شک ناشی از این هست که شک ذاتن خودش معلوله، یا تسبب در شک ناشی از تسبب در مشکوک باشه؟
اگه کسی اول معلوم شک کنه اون باعث بشه که ذاتن اون علت بشه برای اینکه در سببش شک کنه.
نه، ما اشکال فقهی داریم. اینجا اصلا مجرد این که اینا اینجور نیست که چیز اون معلوله، اونه اون درست نیست.
نه فرض کنید اینجای معلول باشه واقعا، اگه یک کسی اول معلول شک کنه بعد به ذهنش درابط شک کنه، ثابتی شما اتضاع میکنه که اصلا مشکوک رو بذاریم کنار.
نه نه، من یکی که میخوام شک من مهم نیست، شک نوع مهمه. بحث اینه که آیا نوعا اگر جوری باشه که نوع موارد اول عرف شک در یک شی میکنه بعد شک در او میکنه، اگر اینجور باشه ضابط ما میگه بله شک در مشکوک در دومی باید بذاشه کنار، درسته؟ یعنی عرف اول، اگر این که ما میگیم تقدم رتبی منشأ تقدیمه، عرف اول به علت میپردازه، اگر از ناحیه علت تکلیف معلوم روشن شد تازه میاد سراغ معلول. این بیان ما عرض کردم، بیان ما لازمش این هست که تسبب در شک کفایت کنه.
اگه تسبب در شک برعکس باشه نسبت به خود،
اگر یعنی معنیش اینه که تسبب در شک نیست دیگه.
نه، یعنی اگه به خود شکاک نگاه کنی اول شک در معلول شد،
عرفاً اگر با این نمیشه، عرفاً نه عرفاً جور نمیشه، عرف متعارف این مورد خاص مهم نیست، نوع موارد این شکلیه. حالا این مورد خاص رو بحثر این هست که طهارت ما و طهارت نجاست ثوب، این نوع این موارد چون اون علت هست نسبت به این، اول علت ملاحظه میکنه بعد معلول ملاحظه میکنه. بحثر اینه که متعارفاً وقتی دوتا شی رو میبینه اول توجهش به علت میره، بعد حالا یه مورد خاصی به خاطر خصوصیاتی به معلول توجه کنه، اون یه هست دیگر. ولی ما ادعا این هست که در متعارف موارد وقتی یک شیعی علت هست برای شیع دیگری، حکم مربوط به علت یا حکم مربوط به شک به علت هم. حالا علت که ما خواهم بگیم حکم مربوط به خود علت یا شک در علت رو هم عرف او رو اول نگاه میکنه. چه دعا اینه دیگه. حالا در یه مورد خاص بحث داره چیز کلی قضیه است و اینجاها مدار بر یک مورد شخصی و اینها نیست. بنابراین نتیجه بحث این میشه که به نظر میرسه که این اشکال در اینجا وارد نیست. ما رو مبنایی که داشتیم تسبب در شک رو هم کافی میدونیم، لازم نیست تسبب در مشکوک باشه. ولی تو بیان شهید صدر به نظر میرسه که باید تسبب در مشکوک باشه تا بشود تقدیم از سرای برس مسببی رو مقدم داشت. البته عمده قضیه اون دوتا اشکال صغروی و مرحله اول اشکال هست که اون اشکال صغروی و مرحله اول اشکال رو که بحث این هست تسبب شرعی باید باشه و ما قبول داریم اینجا تسبب شرعی، تسبب عقلی کفایت نمی کنه. اگر حالا در جای دیگر تسبب عقلی کفایت بکنه که اون بحثش عرض کردم، ما نهنفی تسبب عقلی کفایت نمی کنه، باید تسبب شرعی باشه. بنابراین این اشکال به نظر می رسه که
بین کلی و فرد مرتد فرق گذاشتیم. اما در فرد مرتد شدت ملازمه هست، کفای واسطه و شدت ملازمه هست. اون نمیتونه قبول کنه که فرد مرتد بگیم تعبیران هست ولی فرد طبیعی نیست.
بله
پس اینجا از مستثنای تصمیم هست.
بله اب نداره. حالا خب میگم داخل در اون بحث هست، داخل در اون بحث هست دیگه. یعنی اون اشکالاتی که اونجا هست اون اشکالات مهمتره، اما اشکالات اساسی تا ولی اصل قضیه اینه که اینکه فرد مردد رو معلول نمیدونم رتبه مقدم قرار بدیم نسبت به عناوین تفصیلی، یکی گفته اصل قضیه اینه. ما نسبت به این شی و دوش جور میشه نگاه کرد، یکی به نفع تردیدی، یکی به نفع تفصیلی. اینکه فرد مردد شکمون معلول به نظر میرسه درست نباشه. خب حالا این بیان آقای شهیدی رو بعد از ظهر شده دوستان ملاحظه بفرمایند. ادامه بحث هایی که وجود داشت ما سعی میکنیم ان شاء الله فردا بحث رو تمام کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.